باشد، چه سهم مردمت از دار دنیا. فقط بارامش و لبخند باشد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
با نام و یاد خدا برنامه امروز رو آغاز میکنیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه بانک قانون. بسیار خوشحالیم که امروز هم با ما همراهید. مثل همیشه با شما ایم تا از قوانین و موضوعات حقوقی صحبت بکنیم که ذهن شما رو درگیر کرده و آگاهی از اونها باعث میشه تا با ذهنی باز و آماده با مسائل روبرو بشید. اگه موضوع حقوقی مد نظرتون هست، پیشنهاد بدید تا در برنامه‌های پیش رو به اون بپردازیم. سامانه پیامکی ما 30336-37 کل ارتباطی بین ما و شماست. خدمت شما عرض کنم که این روزها در شرایط بحران اقتصادی و اختلالات زنجیره تأمین، یکی از مشکلات رایج مصرف کنندگان تأخیر در تحویل کالاهای خریداری شده است. از لوازم خانگی گرفته تا خودرو و کالاهای دیجیتال، این تأخیرها نه تنها ضرر مالی وارد می‌کنه، بلکه حقوق مصرف کننده رو زیر سوال می‌بره. طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 و مقررات مدنی، فروشنده موظف به تحویل به موقع کالاهاست و تأخیر میتونه منجر به مطالبه خسارات، فسخ قرارداد یا درخواست جبران ضرر و زیان بشه. اما در زمان بحران، مانند تحریم‌ها، بیماری‌های همه‌گیر یا نوسانات ارزی و تورم، راستی این حقوق چگونه اجرا میشه؟ همونطور که متوجه شدید، در برنامه امروز بانک قانون می‌خوایم به موضوع حقوق مصرف کننده در زمان بحران بپردازیم. ما اینجاییم تا حقوقتون رو به شما یادآوری کنیم. اگر در حال حاضر با مشکلی در این زمینه روبرو هستید، برنامه امروز بانک قانون رو از دست ندید.
قرار دوست و بسملی نمیدونم از نظر قانونی درسته یا نه.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
شما شنونده برنامه بانک قانون هستید که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. اگه تا حالا به خاطر تأخیر در تحویل کالایی ضرر کردید و نمیدونید چطور از حقتون دفاع کنید، این برنامه برای شماست. سوالاتتون رو درباره موضوع برنامه، یعنی خسارت‌های ناشی از تأخیر در تحویل کالا به مصرف کننده در زمان بحران، برای ما ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30036-37. سپاسگزاریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه بانک قانون. برای بررسی بیشتر موضوع برنامه، یعنی تأخیر در تحویل به موقع کالا به مصرف کننده در زمان بحران، همراه میشیم با کارشناس حقوقی برنامه، آقای دکتر علی اسدالله پورکریمی، وکیل پایه یک دادگستری. درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی رو امروز داشته باشیم. بحث امروز در مورد تأخیر در تحویل کالاست که مبتلا به بسیاری از هموطنان عزیزی هستش، که انشالله بتونیم به سوالات عزیزان پاسخ بدیم.
در ابتدا لطفاً تعریف قانونی تأخیر در تحویل کالا رو بر اساس قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان توضیح بدید و بفرمایید که چه مواردی شامل تأخیر تحویل کالا میشه.
در یه حالت کلی میتونیم بگیم که طرفین قراردادها تعهداتی نسبت به همدیگه دارن. در قراردادهایی مثل بیع یا پیش فروش و امثال هم، یا حتی خرید خدمات، خریدار متعهد هستش که ثمن معامله یا اجرت رو پرداخت کنه، و در آن طرف کسی که فروشنده هست میبایست اون کالا و یا مبیع و یا اون خدمات رو در موعد مقرر تحویل بده. اگر در اثر خلف وعده یا به هر حال دلایلی نتونه در موعد مقرر مبیع یا اون خدمات رو تحویل بده، ما میتونیم بحث تأخیر رو که بحث امروز ما هست در تحویل کالا یا در تحویل خدمات داشته باشیم، که آثار حقوقی که بر اون کسی که ناقض این تعهد هست بار میشه رو راجع بهش صحبت میکنیم. خب میدونیم که یکی از بحثایی که این روزها مطرح میشود مربوط به بیشتر اوقات تحویل یا خودروهاست یا تحویل کالاهایی که از طریق اینترنتی خریداری میشه، یا تحویل مسکن هست در پیش فروش ها که خیلی بحث داغی هست. و در همه این موارد ما بحث تأخیر تحویل کالا رو داریم، و به عبارتی تحویل عرض کردیم مبی و مواردی مانند این، که انشالله به سوالات عزیزان پاسخ میدیم. و باید بگیم که هر طرفی از قرارداد متعهد به انجام عملی شده میبایست اون رو در موعد مقرر انجام بده، و خب اگر انجام نده قانونگذار موارد رو پیشبینی کرده که ملزم میکنه اون طرف رو به انجام قرارداد، یا در بعضی مواقع اختیار فسخ به خریدار میده، و یا اختیار شکایت به مراجع زیربط، که در به هر حال این برنامه راجع بهش صحبت
بسیار خوب. متشکرم آقای پورکریمی. در شرایط عادی مصرف کننده در صورت تأخیر تحویل کالا چه حقوقی داره؟ مثلا فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت، اینها حقوق مصرف کننده میشه؟
در حالت کلی حقوق مصرف کننده یا در قالب قرارداد فیما بین تعریف میشه، یا در قالب الزامات قانونی. همونجوری که قبلا عرض کردیم، زمانی که دو طرف قراردادی رو منعقد میکنن، در اونجا تعهداتی رو طرفین به اصطلاح ملتزم میشن و یکی از اونها اینه که در موعد مقرر این کالا تحویل بشه. ولی اگر تحویل نشود چه خواهد شد؟ اینجا دیگه توی قرارداد تعریف میشه. معمولا در این موارد ما وجه التزام قراردادی یا میذاریم یا حق فسخ قرار میدیم، و اگر هیچ یک از این دو مورد نباشد، خب حتی مصرف کننده میتونه به قانون حمایت از مصرف کنندگان مراجعه کنه که در اونجا عرضه کنندگان کالا و خدمات رو ملتزم کرده که باید به تعهدات خودشون عمل کنن، در غیر این صورت مواجه با الزامات قانونی خواهند شد. ما پیشنهاد میکنیم در زمان تنظیم قرارداد اون الزامات قانونی حتما رعایت بشه. مثلا در یک قراردادی که زمان تحویل گذاشته شده، در اونجا بیاد قید بشه در صورتی که تحویل داده نشود، مثلا حق فسخ برای مصرف کننده وجود داره. یا اینکه برای اون وجه التزام قراردادی قرار بدن. یعنی چی؟ یعنی بگن مثلا روزانه این مبلغ به عنوان خسارت باید به مصرف کننده پرداخت بشه. برای همین اگر اینها پیشبینی نشده باشه، خب شخص میتونه از دادگاه این رو مطالبه کنه یا به هر حال از اون مواردی که پیشبینی شده در قانون حمایت از مصرف کنندگان از طریق تعزیرات هم در موارد خاص مراجعه کنه و از حقوق خودش دفاع کنه و ملتزم کنه اون عرضه کننده کالا رو یا عرضه کننده خدمات رو که به تعهداتش عمل بکنه.
بسیار خوب.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
بخشی از فساد خانوادگی او برای ثروت‌اندوزی دانست و نابودی بیش از 86% از اراضی کشاورزی غزه در پی جنگ اسرائیل. مرکز رسانه‌ای فلسطین اعلام کرد که در پی جنگ بیش از 86% از زمین‌های کشاورزی در نوار غزه آسیب دیدند. این گزارش تأکید می‌کند که علاوه بر زمین‌ها، آسیب‌های گسترده‌ای نیز به خاک، منابع آبی و زیرساخت‌های کشاورزی وارد شده است. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ساعت 11. در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. مشروع خبرهایی از ایران و جهان رأس ساعت 14 به آگاهی شما خواهد رسید. روز بخیر و تا بخش بعد، خدا نگهد.
یا در مواردی مثل پیش فروش خودروها که در اونجا پولی رو به اصطلاح زودتر واریز میکنن جهت خرید و سودی رو در نظر میگیرن و اون سود به صورت به اصطلاح اون هم در قرارداد معمولا آمده است، در صورت شکایت، البته خب بعضا در قراردادها آمده که اگر تأخیر در تحویل صورت بگیره خود شرکت سود به اصطلاح بانکی یا سود مورد نظر رو به حساب اون مصرف کننده واریز میکنه، یا اینکه به هر حال اون شخص مصرف کننده میتونه به مراجع قضایی مراجعه کنه و اون خسارات خودش رو بر اساس یا قرارداد یا قانون مطالبه بکنه.
سپاسگزارم از شما. خب بریم سراغ موضوع بحران و اینکه در زمان بحران مثل بیماری‌های همه‌گیر یا تحریم‌ها آیا فروشنده میتونه به موضوع فورس ماژور استناد بکنه و از مسئولیت شانه خالی کنه؟
در خصوص این سوال که آیا در زمان بحران مثل تحریم‌ها، مثل جنگ، سیل، زلزله، آیا اون عرضه کننده کالا میتونه به فورس ماژور استناد کنه یا نه و از این قسمت استفاده کنه و به هر حال تعهدات خودش رو انجام نده؟ معمولا در قراردادهایی که شرکت ها با افراد به اصطلاح میبندن یک بندی رو به عنوان فورس ماژور میآورن. معمولا توی اون مثلا میگن توی بحث حوادث غیر مترقبه، حوادث غیر موجه از جمله سیل، زلزله، جنگ و سایر حوادث طبیعی معمولا هم باز میذارن. در صورتی که از طریق مراجع قانونی این قضیه به اصطلاح اعلام بشه یا مثلا عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی یا مواردی مانند تحریم، اگر به اصطلاح اون شرکت نتونه تعهدات خودش رو انجام بده، در اونجا اومدن گفتن مثلا شرط فورس ماژور محسوب میشه. و جالب این که خیلی وقتها تو این قراردادها که عموما به ما بهش میگیم قراردادهای الحاقی، میگن اون فروشنده یا عرضه کننده کالا حتی به تشخیص خودش میتونه قرارداد رو یک طرفه فسخ کنه و معمولا هم میگه من اصل مطالبات رو به شما برمیگردونم. خب در اینجا یه نکته خیلی مهمی هست و اون این که در زمان قرارداد هموطنان عزیز باید اینها رو ببینن، لحاظ کنن و اگر مورد نظرشون نیست همچین قراردادهای رو امضا نکنن. توی قراردادهای الحاقی که یک طرف با توجه به حالا یا انحصار یا اون امتیازاتی که داره یا اون قدرت اجرایی که داره یا قدرت بالاخره حاکمیتی که داره با افراد عادی قرارداد میبنده، اونجا یک سری موارد رو میاره که متاسفانه خیلی شرایط عادی و تعادل طرفینی و عدالت برقرار نیست و معمولا اشخاص هم با توجه به اینکه مثلا یه خودروسازی داره پیش فروش میکنه با یه قیمت مناسبی، اون شرایط رو هم میپذیره. برای همین در همچین مواردی بله معمولا اون فورس ماژور رو در بند قراردادشون میارن و مردم هم امضا میکنن. این که آیا اتفاقات افتاده جز اون موارد فورس ماژور مصادیقش هست یا نه، خب این باید از طریق هرچند اونجا خودشون به اصطلاح خودشون رو صالح میدونن، ولی به نظر میرسه که مراجع قضایی و کارشناسان باید مصادیق رو مشخص بکنن. یه نکته پرانتزی هم عرض کنیم که توی این قراردادهای الحاقی که معمولا به برخوار اشخاص عادی به نوعی تحمیل می شود، هرچند که با رضایت امضا می کنن، در اون حل اختلاف های پیش بینی شده که جالب معمولا مرجع حل اختلاف یا داور مثلا افرادی از جنس خود اون طرف قرارداد هستند، یعنی خود عرضه کننده کالا، خود فروشنده، مثلا گروه خودروسازی فلان، و جالب اون آرا رو هم قطعی و لازم الاجرا میدونن. و خب مردم باید به این نکات توجه بکنن که در صورتی که به حال با مطالعه دارن امضا میکنن، این شرایط هم ممکنه که به ضررشون باشه.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
خب عزیزان، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از مهمان محترم برنامه آقای دکتر علی اسدالله پورکریمی سپاسگزاریم، همینطور از لطف و همراهی شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است.
سپاس از همراهی صمیمانه‌تون. 11:22 دقیقه، رادیو اقتصاد برای وطن، و باز هم پیگیری خبرهایی که مد نظر شماست. ما چشمامون رو تیز میکنیم و گوشها تیز برای خبرهایی که جهت رفاه حال مردم عزیزمونه تو حوزه هایی که دغدغه مندید، مثل حوزه مسکن که الان گفته شده خانه‌دار شدن و با وام 0%، اینکه حالا شرایط و جزئیاتش چی میتونه باشه. بهمن ماه سال گذشته سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی از 400 میلیون به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و حالا سودش هم 5% بود و بازپرداخت 20 ساله. حالا شرایط ویژه تر و بیشتری رو در نظر گرفتم برای اینکه ببینیم میشه این داستان مسکن رو با شیب ملایم تری برای مردم پیش برد و البته ارزیابی خسارات مختلف واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده از جنگ که ببینیم کم و کیفش به چه صورته، و تازه تری آمار نوسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از جنگ توی شهرهای مختلف به چه صورته. جناب آقای مهندس مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با ما هستند تا بیشتر ما رو در جریان این خبر قرار بدن. آقای مهندس جودی سلام عرض میکنم خدمتتون، متشکرم که با رادیو اقتصاد همراهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمت شما.
سپاسگزارم. وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده توی شهرهای کوچک به چه صورت الان؟
خب همونجور که در جریان هستید، بازسازی، ارزیابی، اسکان استقرار، اسکان موقت و بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری در همه کشور به جز کلان شهرها بحثه بنیاد مسکنه. ما تو 370 نقطه جمعیتی که 205 تا شهر 170 تا روستا که مورد اصابت قرار گرفته بود کار ارزیابی رو شروع کردیم. صد همزمان با جنگ این مراحل داشت ادامه پیدا میکرد.
بله.
120,000 واحد مورد ارزیابی قرار گرفته که از اینا حدود 1200 واحد نیاز به احداث مجدد داره که داریم کاراش رو انجام میدیم. عرض کنم حدود 40,000 واحد ما واحدهایی بود که صدمات جزئی دیده بودند، در حد شیشه و در و پنجره. نشه خوشبختانه تا کنون با حمایت که دولت محترم کرده نزدیک به 37,000 واحد از اینا کار مرمتشون تموم شده، مورد بهره برداری قرار گرفته. ما برای اسکان موقت واحدهایی که نیاز به احداث مجدد دارن یا واحدهای تعمیری که دوران تعمیرشون بیشتر از 4-5 ماه طول میکشه، بهتر باید یه فکری برای اسکان موقت میکردیم که منابعی رو فراهم کردیم با کمک بانک مسکن حوزه این خانواده، حوزه 2000 خانواده داریم که توی این گروه می گنجن. اینا رو همه رو به بانک مسکن معرفی کردیم که 10 روز گذشته. بالغ بر 1700 نفر از این همسهدران عزیزمون موفق شدن که این ودیه مسکن رو بگیرن. این ودیه مسکن تو روستاها 300 میلیون تومانه، تو شهرهای زیر 25000 نفر 400 میلیون، سایر شهرها 600 میلیون و مراکز روستانها 700 میلیون تومانه که عمدتاً افرادی که واجد شرایط بودن باید می‌رفتن تو اسکان موقت تا خونه‌هاشون آماده بشه. اینا هم تقریباً میگم از 2000 تا 1700 تا موفق شدن که این ودیه مسکن رو بگیرن. بقیه‌شون هم پیش‌بینیمون اینه که تا انشاءالله تا 10 روز آینده همه واجدین شرایط بتونن این ودیه مسکن رو بگیرن.
به امید خدا. آقای مهندس، پیش‌بینیتون چیه و ارزیابی‌ها چقدر این وام راهگشاست و چند درصد از این بازسازی‌ها رو می‌تونه پوشش بده؟
ببینید، اینا ودیه مسکنه، این یه قرض و رسنه است که برای واحدهای تعمیری یک ساله، برای واحدهای احداثی ما دو ساله. این پولو میدیم میرن ودیه میذارن، مسکنشون رو اجاره میکنن، بعد این پولو بعد از دو سال برمیگردونن. این اصلا ربطی به بحث هزینه مسکنشون نداره. برای بازسازی هم خوشبختانه یه پیشنهادی دادیم، داره تو دولت مراحل نهاییشو انشاءالله پی میکنه. تو هفته، همین هفته یا هفته آینده اونم نهایی میشه. ارقام و عدد رو هم انشاءالله خدمت هموطن عزیزمون و اونایی که باید بهشون جبران خسارت اتفاق بیفته و خور برده خوشی انشاءالله اعلام.
بسیار عالی. استقبال مردم چطور بوده؟ اطلاع رسانی ها چطور بوده؟
خب اصلا استقبال هم از اون بندگان خدا به خاطر حملات ددمنشانه دشمن سهیلی آسیب دیده خونشون. ما رفتیم سراغ مردم، هیچ کسی از قلم نیفتاده. همه اونا که واحداشون میگم از 1% تا 100% آسیب دیده بود، همه رو تحت پوشش قرار دادیم. همه تشکیل پرونده ها آماده شده. اونجایی که باید اقدام میکردیم در رابطه با بحث اسکان استدار، اسکان موقت، تعمیرات جزئی، اینا اتفاق افتاده. فقط بحث احداث واحدا و تعمیرات اساسی مونده که اونم مسببش انشالله عرض کردم که همین 7-8 روز آینده نهایی میشه و ما در خدمت مردم.
بسیار عالی. برای بحث حالا چون داریم این گفتگو رو انجام میدیم، من پیامک ها رو نگاه میکنم. دوستان گفتن برای تامین مسکن محرومی در بهسیستی هم آیا برنامه ای دارین؟
بله، ببین ما که هفته گذشته، همین هفته جاری، یه تفاهم
قیمت گاز طبیعی رو در برزیل 19% افزایش داده. پتروبراس، شرکت دولتی نفت برزیل، این رو اعلام کرده و گفته که قیمت گاز طبیعی فروخته شده به توزیع کنندگان از ابتدای ماه می 19.2% افزایش پیدا کرده که تازه ترین مورد از سری افزایش قیمت های انرژی مربوط به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایرانه. ممنون از اینکه با خبرهای اقتصاد جهان امروز هم همراه بودید. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در این قسمت از برنامه نمودار می‌خوایم همراه بشیم با آقای دکتر محمد حسین انصاری فر، کارشناس حوزه کشاورزی، تا صحبت‌های ایشون رو در مورد اقتصاد مقاومتی و اینکه چطور میشه یک جهش اقتصادی خوب در حوزه تولید برای تحقق شعار سال انجام داد بشنویم.
طبیعیه که بهترین کار اینه که از کشاورزان کارآفرین و ارزش آفرین حمایت بشه، حمایت قاطع بشه، چون کشاورزانی هستن که توان علمی خوبی دارن ولی سرمایه ندارن و امکاناتشو ندارن. حمایت تسهیلاتی بشه، حمایت مالی بشه. چه تسهیلاتی بشه خیلی بهتره که اینا راحت‌تر بتونن تسهیلات بگیرن و کارشونو گسترش بدن، چون با دست خالی نمیشه کارو گسترش داد و زمین زیاد هم دارن ولی امکان این که گسترش بدن ندارن. بعد توان علمیش هم دارن، یعنی تجربهش هم دارن، توان علمیش هم دارن. بعد دیگر این که هر کسی از جاش قرار بگیره، یعنی کشاورزان نخبه سرجاشون قرار بگیرن و حمایت همه جوره حمایت بشن و اینا بتونن کارشون رو انجام بدن. و نظر من اگر